صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید سپهر عدل و داد است جواد، خورشید سپهر عدل و داد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد، در جود و سخا کسی به پایش نرسد، چون مظهر جود حق جواد است جواد. صلی الله علیک یا جواد الائمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خداوند متعال رو شاکریم که به ما توفیق داد در این لحظات پر از غم و اندوه با برنامه زنده زمزم احکام در خدمت شما هستیم و در شب شهادت قریبانه نهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت ابن الرضا عزیز دل آقا علی ابن موسی رضا جواد الائمه سلام الله علیه، عرض تسلیت و تعزیت محضر مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین الله الفدا و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت عرض تسلیت و تعزیت داریم. انشالله شرایط مهیا بشه، از شر این ویروس منحوس کرونا همه مردم عالم راحت بشن و شرش کنده بشه، عتبات عالیات، اماکن مقدس، حرمها باز بشه، به ویژه حرم حضرت جوادین در کاظمین انشاءالله، و حضور پیدا کنیم و اونجا عرض ادب و عرض احترام و عرض زیارت داشته باشیم. طبق معمول روزهای دوشنبه برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی شماست، پاسخگوی سوالات احکام شماست. از همین الان راه ارتباطی برای شما زیرنویس میشه و هموارم هست، هم پیام کوتاه، هم از طریق تلفن که خب اولویت ما هم تلفن‌های شماست که تماس بگیرید لطفاً سوال بپرسید، و همچنین از طریق فضای مجازی که میتونید پیام متنی بفرستید، پیام صوتی بفرستید، ارتباط صوتی برقرار بکنید و ما هم انشالله بتونیم در این فاصله حدوداً یک ساعتی که خدمت شما هستیم پاسخگوی سوالات شرعی شما باشیم، با حضور میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدر ما سرور ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت محضر شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید، و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام رو به همه بینندگان و حضور جناب عالی جناب آقای اسماعیلی عزیز.
خیلی ممنونم حضرت استاد. ما انشالله دعاگوی شما، نائب زیاره شما در جوار حرم نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم بود، و همچنین یکی از فرزندان واجب التعظیم در شهر مقدس قم هست، حضرت موسی مبرقع که فرزند بلافصل آقا جواد الائمه هست، اونجا هم انشالله دعاگوی شما، نائب الزیار شما خواهیم بود. جناب استاد سوال پرسیدن، گفتن که یک کرولال چگونه باید هنگام ذبح حیوان ذکر خدا بگوید و ذکر قبل از، و گفتن ذکر قبل از ذبح است یا هنگام ذبح؟
کرولال ها که قدرت تکلم ندارند، خب اونا برای خودشون زبان دارن، زبان اشاره است، همون زبانی که گاهی توی تلویزیون هم دیدن حتما بینندگان ما، که وقتی اخبار میگن یا بعضی از مثلا سریال ها برنامه ها هست، یک کسی میاد همون رو به زبان اشاره بیان میکنه. این زبان اشاره همون زبان کرولال هاست و نمونش هم نماز خوندنشونه. یعنی یک کرولال تکلیف دارد که نماز بخواند، چگونه نماز میخواند؟ با همون زبان اشاره.
منظورت از زبان اشاره اینه که این حرکتی که با دستا انجام میشه؟
نه، همون لب. نه ممکنه با دست. اون
تلویزیون با دست حرکت میشه؟
باشه، حرکت نه، حرکت لب و دسته. منتها حرکت دست به خاطر این است که به دیگران بفهماند، و الا اون حرکت لب همون زبان خودشه. لبخانی بهش میگن. بله. همون لبخانی که در نماز کافیه برای خوندن نمازشون، همون لبخانی برای ذکر هنگام ذبح حیوان هم کافیه. یعنی میخواد بگی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله، یا الله اکبر، یا الله خالی، فرق نمیکنه، هم که نام خدا رو ببره کافیه، با همون زبان اشاره لبخانی کافیه. منتها این که چه وقت باشه، قبل از ذبح باشه، هنگام ذبح باشه، پاسخش این است که هنگام ذبح باشه، یعنی اون وقتی که چاقو رو میگذره و اون رگ‌ها رو میخواد ببره، همون
قبل از بریدن.
بله، نه، همون همزمان که چاقو رو میگذره به حرکت، چاقو رو میگذره بگه بسم الله الرحمن الرحیم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. سرکار خانم حسینی از کابل هم، البته حالا سوالشون خیلی مربوط به برنامه ما نمیشه، بیشتر در مورد وسواس فکری، عملی، مذهبی گفتن اگر میشود تکلیف شرعی من چیست. حالا اگر مقصودشون همین در بحث نجاست و پاکی است، چون بعضی هم وسواس فکری نسبت به مسائل دین و مذهبی هم دارن.
البته وسواس یک بیماری عامیه، لازم هم نیست که شخص وسواسی متدین دیندار باشه. نه، ما دیدیم، یعنی هست، به تجربه هم ثابت شده که بعضی ها هم که اصلا اعتقادی به دین و اینها ندارن، تو زندگیشون تو حوزه های مختلف ممکنه دچار وسواس باشن. اما اگر کسی واقعا معتقد به مسائل شرعی هست که میگه تکلیف ما چیه، چون اونی که اعتقادی نداره که سوال نمیکنه، اونی که معتقده تکلیفش بی‌اعتناییه، که در روایات هم ما داریم، بی‌اعتنایی محض به اون حوزه‌ای که درش وسواس داره. حالا به قول شما تو طهارت و نجاسته، یعنی اگر وسواسش این است که این پاکه این نجسه، بی‌اعتنایی معناش این است که پاکه، بی‌اعتنایی معناش این است که این رو پاک قلمداد کند، پاک بداند. اگر تو وضوع یک بار که وضو گرفت بی‌اعتنایی، یعنی فرض کنید که الان میگه نه وضوم درست نیست، بی‌اعتنایی معناش این است که این وضو درسته، دیگه پیشو نگیره، دیگه بره سراغ کارش. این دستور دینه،
چون وسواس از شیطانه دیگه.
وسواس از شیطانه، وسواس یعنی وسواس است.
آره،
وسواس مصدره، یعنی همون وسوسه در حقیقت، و شیطان هم منشأش هست. خب شیطان در پی اذیت و آزار دیگه، یوسوس فی صدور الناس دیگه، تو قرآن میگه. بنابراین باید بی‌اعتنایی بکنه، منتها چگونه بی‌اعتنایی بکنه یه ذره کارش مشکله. تقویت اراده میخواد، تصمیم میخواد، اطرافیانم کمک بکنن، البته عوامل دیگه هم درش دخیل هست. یکی از عوامل مهمش این است که استمداد به جوید از پروردگار متعال. همونطور که هر بیماری برای شفای دردش خلاصه هم میره دکتر معالجه، هم از خدا استمداد میخواد. این هم همینطوره، واقعا باید از خدا کمک بگیره، توسل به اهل بیت داشته باشه. مراجعات زیاد هست، فراوان، چه حضوری چه تلفنی. معمولا هم ما همین عرض میکنیم که خلاصه حرف آخر رو تصمیم و اراده خودتون میزنه و کمک پروردگار و توسل به حضرات معصومین.
بسیار خیلی ممنونم. جناب آقای جعفری از طریق واتساپ با ما همراه هستن، ببینیم سوال شرعی این عزیزمون چی هست. جناب آقای جعفری خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید. آقای جعفری، آقای جعفری سلام علیکم. ظاهرا ارتباط ما برقرار نیست با آقای جعفری. آقای جعفری، خب حالا تا انشالله ارتباط برقرار بشه، ما مجدد بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به به دست ما رسیده همینجا هم عرض میکنیم دیگه، از طریق تلفن، از طریق پیامک، پیام کوتاه، فضای مجازی، همه اینا تلفن میتونید با ما ارتباط برقرار کنید، سوال شرعی بپرسید. گفتن آیا برای غسل جنابت شستن مو واجب است یا فقط ریشه مو باید خیس شود؟
اگر مو کوتاه، مثلا موهای دست، اینا حتما باید شسته بشه. اصطلاحا میگن این مو تابع پوسته، یعنی همونطور که پوست باید شسته بشه، اینا باید شسته بشه. اما اگر مو بلنده، فرض کن، مثال میذارم، خانم هایی که موی بلند دارن و گاهی هم این موها رو مثلا میبندن، آیا لازم است در غسل بازش بکنم همه شسته بشه آب بگیر؟ نه، لزومی نداره، چون اون موها جزء تابع حساب نمیشه.
آها،
مستقله، یعنی خودش مستقله. و مو اگر مستقل باشه مثل همون موها، نیازی به شستن نداره. مهم این است که آب به پوست سر برسه، یعنی اگه یه مقداری این ور اونورش بکنن که آب با اون فشاری که از دوش میاد به پوست سر برسه و پوست سر رو آب بگیره، دیگه نیازی به این که موها شسته بشه نیست.
مثلا میتونن موهایی که خیلی بلنده، خب بعضی خانم مثلا قدمشون بلنده تا پشت کمرشون،
بله،
این مو رو بلند کنن با دست،
بله،
و آب بگیرن که آب به اونا نخوره.
بله،
مثلا،
بله،
میشود،
بله، بله، و فتوای هم هست. مطالعه بعضی از آیون مراجع احتیاط کردن، مثل حضرت امام یادم هست که ایشون احتیاط کردن، فتوا هم نیست، احتیاطی میتونن رجوع به غیر بکنن که دیگران فتوا دارن به این که نیازی به شستنش نیست.
بسیار عالی. در مورد دوچرخه سواری پرسیدن، گفتن آیا دوچرخه سواری خانم ها در مقابل آقایان اشکال دارد و چرا؟
ببینید، احکام ما گاهی به یک نگاه یه پاسخ داره، گاهی به یک نگاه دیگر یه پاسخ دیگه داره. حالا اگه بخوام یه مقداری فنی بگم، اینجوری میگم، میگن احکام اولیه، احکام ثانویه، یا میگن احکامی که عنوان اولی داره، احکامی که عنوان ثانوی داره. ببینید، به عنوان اولی سوال اینه، شاید وقتی برخورد با این سوال میکنی کسی بگه که خب دوچرخه سواری بانوان، مثلا اینکه بگی خانومی روی این مبل بشینه اشکال داره، شما میگی نه، خب این مبل چه فرق میکنه من بشینم یا او بشینه؟ خب دوچرخه چی یه زین داره دیگه، یه زین چرمیه، خب اینو خانم بشینه یا آقا بشینه فرق میکنه؟ میگی نه. پس با این نگاه اگر شما بگید، میگید دوچرخه سواری بانوان با نگاه اولیه، یعنی حکم اولیه و عنوان اولیه، بلا اشکال است. اما یه وقت هست که نه، نگاهمون رو عوض میکنیم، موضوع رو اصلا عوضش میکنیم، یعنی سوال عوض میشه. سوال چی میشه؟ این میشود که دوچرخه سواری بانوان در معرض نگاه مردان نامحرم، موضوع عوض شد. یه وقت یه خانومی است میخواد توی یه پارکی بره، پارکی مجزا برای خود خانوما، اشراف هم نداره کاملا، اصلا ما اینو بارها عرض کردیم، حکومت اسلامی که از وظایفش اینه که برای بانوان اون چرا برای آقایون تهیه میکنه، برای بانوان تهیه بکنه مجزا، که بتونن با حفظ عفت، متانت، حجاب برن واقعا استفاده بکنن. پیست دوچرخه سواری بانوان برای خودشون تو پارک
ورزش هم هست، برای صورت
برن، اینو کسی مانع نمیشه. اما اگر موضوع عوض شد، به جای اینکه نه برن اونجا برای خودشون، بگید که خب بیان تو خیابونا همطور مرتب جلوی چشم مردان نامحرم پا بزنن و رکاب بزنن و دوچرخه و یا موتور سواری هم که چندی پیش من یادم تو فضای مجازی خیلی دیگه داشتن مانور میدادن، این دیگه موضوع عوض میشه. اینجا نه دیگه، اینجا میگیم با این نگاه اگر شما سوال میکنید خیر.
خب دلیلش چیه؟
دلیلش اینه، دلیلش این است که ما یه ببینید آقای اسماعیلی عزیز، من داشتم فکر میکردم، گفتم چه این کرونا خیلی بدیه، ولی برای ما بعضی چیزاش خیر بود، از جمله برای منی که احکام پاسخ میدم. چرا؟ ببینید، شما الان میگید که این کرونا چقدر محدودیت آورد، بدون ماسک کس بیرون نره، خب
زندگی ها تعطیل،
محدودیت ها فلان، چه انتقال میدی ناقلی، خب چقدر اینو الان دارید اهمیت بهش میدید؟ چقدر واقعا؟ خب کرونا چیه؟ کرونا یک میکروبه که جسم انسان رو از بین میبرد. ما یه سری میکروب ها داریم که روح انسان رو نابود میکنه، اخلاق انسان رو نابود میکنه، جامعه رو به فساد میکشه. خب اگر کرونا مهمه، حضرت عباسی اون از کرونا مهمتره. محدودیت نمیخواد؟ خب شما دارید میگید که آقا اگر یه کسی مثلا کرونا داشت، قرنطینه کنه خودشو تو خونه، بیرون نیاد. اون وقت شما میگید که نه، این خانم بیاد دوچرخه سواری و موتور سواری و هر کاری دلشون بخواد انجام بدن، بعد مردان نامحرم و جوون و اینها و هیچ مشکلی هم نداره. خب فساد میاره دیگه، این میکروب نیست؟ نه، ما تعصب نداریم، واقعیتو شما بگید، این میکروب نیست؟ یعنی وقتی که این جوان نگاه میکنه و بعد این جوانی که قدرت ازدواج نداره، نمیدونم قدرت کنترل نداره، بعد چی میشه؟ به کجا کشیده میشه؟ به فساد اخلاقی و ابتذال اخلاقی. این خط قرمز اسلامه.
و در واقع در پاسخ بیهجابی هم همین پاسخ
همینه. ما این خط قرمز مهم میداریم و اون چیه؟ و اون حفظ اخلاق و روح انسان علاوه بر جسمش. این اخلاق و روح باید پاک بماند، پاکی اخلاقی. این رو حفظ بکنیم. هر چیزی که مضر بود میشه میکروب. همونطور که کرونا رو ما میگیم که آقا باید جلوش رو بگیریم و به مدد الهی جلوش میگیریم، باید اونم جلوش گرفت. پیشگیری، آقای اسماعیلی، پیشگیری. یعنی شما آزاد نگذارید بعد بگید که خیلی خوب وقتی آزاد گذاشتیم بذار بیان برن مسافرت ها آزاد، بعد چی میشه؟ بعد دیگه بیمارستانامون جا نداره، بعد مرگ و میر زیاد میشه. و پیشگیری بکنید، اونم همینطوره. میگیم پیشگیری بکن. پیشگیریش چیه؟ پیشگیریش این است که خانم وقتی میخواد بیاد تو جامعه و در معرض تماس با مردان نامحرم و نگاه مردان نامحرم رعایت کنه، آرایش نداشته باشه، حجاب داشته باشه، حرکاتی که ممکنه مضر باشه نکنه. اصلا خیلی جالبه، قرآن میگه حتی حرف زدن این خانم محدودیت داره. ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. میگه حرف که میخوای بزنی با مرد نامحرم با عشوه و ناز و کرشمه و نمیدونم اینجور حرف نزن. جوریست که اون وقت اون بیمار دلان هوسالودن دیگه اینا. وقت راه رفتن چی؟ خیلی جالبه ها. این دیگه دوچرخه سواری هم نبوده، راه رفتن عادی بوده. ولا یضربن بارجلهن. ببینید قرآن دیگه.
قرآن میگه
بله. اتفاقا من نمیدونستم آقای اسماعیلی، فکر میکردم خلخال مال قدیم بوده. خلخال عربا خلخال پاشو میکردن مثل علنگو. ولی بله. خلخال طلا پاش میکرده، این راه که میرفته تق تق تلق تلو صدا میکرده. قرآن میگه ولا یضربن بارجلهن. کار نکنن. چرا؟ لیبدین زینتهن. برای اینکه اون زینت رو میخوان نشون بده. این کار نکن. من اینو یه جایی داشتم میگفتم که الانم هست، الانم مد شده.
بله.
الانم مد شده که
پابنده الان خیلی صدا نداره، ولی خب مخصوصا یه عده میذارم بیرون تا دیده بشه،
به خاطر اینکه دیدی دیگه بعضی از خانوما هم که شلواراشون دیگه الان داره
دفته بالا، جورابم که ندارن، اونم میبندن که دیگران ببینن.
میخوام بگم ببینید اون وقت که موتور سواری و نمیدونم دوچرخه سواری نبوده که، ولی این که بوده راه رفتن معمولی. قرآن راه رفتن معمولیش رو هم داره مرز براش تعیین میکنه، حد و حدود. پس بنابراین این قانون شرع مقدسه، همه جا این قانون باید رعایت بشه.
و در واقع اینی که بعضی میگن من دوست دارم اینجوری بیام، دلم میخواد،
در مورد کرونا میگیم. آره. یه کسی بگه من دوست دارم، اصلا من نمیخوام ماسک بزنم. حالا شما بگو بابا ماسک نزنی منتقل میکنی دیگران رو، پدرشون در میاره. میگه باش، عیب نداره.
یا از دیگران به تو منتقل میشه یا برسل بشه. بسیار عالی. خیلی متشکرم. بریم باز در خدمت دوستان بیننده باشیم و تلفن‌هاشون رو پاسخ بدیم. سرکار خانم محمدی از تهران خدمتشون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
ممنونم. یه مقدار بچا صدا رو تقویت کنید. در خدمت خانم محمدی.
الو سلام آقای اسماعیل، خسته نباشید.
بفرمایید. سلام علیکم. خدمت
حاج آقا بایکرام سلام عرض می‌کنم.
خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون. بفرمایید حاج آقا، من سه تا سوال داشتم. یکی اینی که من نماز شب اصلا کلا بلد نیستم، نمیدونم چجوری بخونم، یه گوشه های بلد من کامل بلد نیستم، اینو میخواستم اگه میشه توضیح بده. بعد نماز نافله رو نمیدونم، هست صبح میخوام ظهر از خیلی نمیتونم بخونم چون کار زیاد دارم روزا، ولی صبح میخوام حتما بخونم. بعد سوال سوم اینی که من به لطف خدا بعدم به لطف شما حاج آقا، من الان خیلی وقتی که از موقعی که اولین برنامه شما را دیدم، دومین برنامه را، من ترس غیبت کردم. اصلا هم از کسی پیشم غیبت بکنم یا خودم غیبت بکنم حالم خیلی بد میشه. بعد میخوام ببینم الان هر جا میگم کلا مثلا به جای غیبت تلاوت را جایگزین کردم. میخوام ببینم حاج آقا این تلاوت، این تصفیه دست من باشه، همیشه تو گردنم باشه، الله محمد نوشته روش، آیا من دستشویی برم مثلا، آیا مثلا گوش بگردنم باشه، حالا مثلا ماهیان و اینا، آیا این اشکال داره یا نه؟
بسیار.
خیلی خیلی ممنونم حاج آقا، شما راهنمای زندگی من بوده، دست گل سر
نکنید. سلامت باشید انشالله، ما هم دعا کنید مادر. انشالله که موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر. بیننده بعدیمون جناب آقای موسوی از زاهدان، سلام علیکم. آقای موسوی، جناب آقای موسوی از زاهدان، صدای من رو دارین؟
سلام علیکم آقای اسماعیلی گل.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشین، خدمت آقای وحید پورم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشین آقای وحید پور.
ممنون، متشکر.
سخنان شما ما لذت می‌بریم.
سلامت باشین ان شاء الله.
خوش بینندگان شما هستیم.
ممنونم از لطفتون.
سه تا سوال داشتم آقا. یکی خودم مریضم و تقریبا 12 مرتبه زیر عمل رفتم، حقوق منم کمه. از لحاظ خمس آیا به من میرسه یا نمیرسه؟
یعنی چی؟
دومین سوال من اینه که آقای موسوی همسرم یه مقدار پول و یه مقدارش هم از بازنشستگی من بوده که من دادم به ایشون که ایشون نگهدار به خودشون دادم که ایشون هم اونجا پسنداز کرده و نگه داشته برای دو تا پسرم. این دومین سوال ما، این حکمش چی هست؟ سومین سوال ما، دختر ما
آقای موسوی
شوهرش نظامی هست.
آقای موسوی صدا
ما شوهرش نظامیه، این وضعیت نماز و روزشون چجوریه؟ وطنش قرار نداده، 10 سال الان ایران شهره ولی وطن قرار نداده، وطنش رو زاهدان قرار داده. چهارمین سوال منم اینه که به زن سیده که شوهرش عام باشه، البته مادر اون پسرم سیده میرزاست و حقوقشون کمه، ندارن خرج زندگی رو آنچنانی، آیا به این سیده هم خمس میرس یا نمیرس؟
خب آقای موسوی صدا من رو داری؟
بله آقای دونستن.
من چند تا سوال میخواستم ازتون بپرسم، همینجور برای خودتون خلاصه سوال ها رو میگفتید و میرفتید. سوال اولی که پرسیدید منظورتون خمس دادن یا خمس گرفتن؟
خمس گرفتن آج آقا.
یعنی که خمس
چون بتون... خودم که ندارم چیزی که خمس بدم.
خب همین،
مالی ندارم که خمس بدم.
بعد
تازه هشت من گروه این نوه منه.
خب بعد سوال دومتونم روشن نبود دقیقا، منظورتون چی بود؟
منظور من این بود که خانمم یه مقدار پول معلمه،
خب
یه مقدار پول، یک مقداری هم از بازنشستگی من بوده که پس انداز کرده برای خب. بچه ها اینا رو داماد کنه،
خب
که الان تو بانک داره، این وضعیتشون چی میشه، چجوریه؟
خب منظور از
مقلد امام هم هست، مقلد رهبری هم هست.
شما خودتون مقلد کی هستید؟
من مقلد آقای سیستانی هستم.
بعد خدمتون که حالا در مورد خمسش میخواستید بدونید دیگه ها؟
بله، در هم در رابطه با خمسش هم در باره وضعیتش که این چجوری هست، چه کار باید بکنه.
خب
به بچهش هم میرسه، چون بچه یکی دانشجویه، یکی هم یه مغازه‌ای داره درست نمیچرخه، سرمایه‌ای نداره،
باش.
نه خونه داره نه زندگی داره، دو تا پسر مجرد داره.
باش، ممنونم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. دیگه شما که حالا الحمدلله با این وضعیتی که دارید تعجب کردم گفتید خمس گرفتن، خمس حالا جواب میدیم انشالله. عرض شود که خب پس اجازه بدید دوستان و تا فرمان ما این سوالا رو جواب بدیم، بعد انشالله اگر تلفن بعدی رو بعدش وصل بکنید. سرکار خانم محمدی ابتدا در مورد نماز شب استاد پرسیدن.
نماز شب خب برای افراد مختلف مختلفه، یعنی یه وقت کسی است که حالشو داره، حوصله‌شو داره و قدرت یادگیریش هم خوبه، حالا مفصلش رو میره یاد میگیری میخونه. اما برای کسی که حالا واقعا سختشه و نمیدونم 40 تا مؤمن رو میخواد دعا بکنه و جملات عربی اونجوری رو سختشه بگه و نمیدونم الهی العفو اینها، مختصرش اینه که خلاصه هر کسی که سوادم نداشته باشه مثل نماز صبحی که داره میخونه بلده که نماز را دو رکعت بخونه. دو رکعت نماز میخونه، الله اکبر، سوره هم، اصلا سوره دیگه هم بلد نیه، قل هو الله احد مثلا. پس بنابراین شروع میکنه دو رکعت، چون نماز مستحبی ها همش دو رکعتی، بیشتر نیست. خب 5 تا دو رکعتی میخونه. حالا نیتش هم سخت نیست. نیتش چیه؟ یعنی اگه پرسن خودش داره میگه نماز شب. 4 تا. میشه چقدر؟ میشه 8 رکعت. یه نماز دو رکعتی پنجمی رو میخونه، نماز شفع. حالا اب نداره، لزوم نداره، اسمش هم ایشون نمیتونه یاد بگیره، یاد نگیره اشکال نداره. چون معلومه نیتش چیه دیگه، خامشه برای چی دیگه. معلومه. پس 5 تا دو رکعتی میخونه
که میشه 10 رکعت.
میشه 10 رکعت. یه دونم یه رکعتی چه جوری میشه؟ هیچ کاری نداره. الله اکبر حمد رو میخونه، سوره قل هو الله میخونه، قنوت هم هر چی که بلده، صلوات بلده صلوات میفرسته،
استغفار بلده
استغفار،
300 مرتبه العفو که دیگه راحته.
حالا نمیتونه، شاید العفو شاید نتونه مثلا، نداره. اب نداره. اصلا به فارسی هم توی قنوتش به فتوای اکثر آقایون مراجع به فارسی هم میتواند دعا بکنه، خدای منو بیامرز، مثلا خدای اموات ما رو بیامرز، اینا که دیگه بلده. همین بعدم میره رکوع، سجده ها رو انجام میده، بعدم تشهد میخونه، بعدم سلام، سلام نمیده.
به همین راحتی.
به همین راحتی.
خب در مورد نوافل پرسیدن، البته بیشتر منظورشون نافله صبح بود که خیلی هم ساده است.
نافله ها رو همه رو من روز شنبه ای مفصل توضیح دادم که چند رکعت چه جوری اینها گفتیم. منتها ایشون میگه من نافله صبح میخونم. خیلی خوبه، نافله صبح خیلی هم ثواب داره، نافله صبحش میخونن. حالا فرض کنید اکثر افرادم اینجوریان، یعنی نافله ظهر که 8 رکعته یا نافله عصر که 8 رکعته معمولا اکثرا نمیخونن، مثلا اونایی که مسجد میرن و مساجد خون میخوان نماز ظهر عصر سریع بخونن نمیخونن. عمدش نافله صبح، نافله مغرب هم بعد از نماز مغرب 4 رکعته، دو تا 2 رکعتی، و یکی هم بعد از نماز عشاء نشسته 2 رکعت نافله که بهش میگن وتیره یا نافله عشاء، 2 رکعت نافله عشاء رو نشسته بخونن. ولی حالا اگه اونا رو هم نخونه، همون نافله صبح که میخونه و نافله عشاء هم بخونه.
یک نکته هم یادآوری بفرمایید، اینکه چون بعضیا فکر میکنن هر موقعی که بلند شدن نافله صبح رو میتونن بخونن، یعنی قبل از نماز صبح، اونم یک زمانی داره یادم هست.
همه نافله ها زمان خاص داره، همه نافله ها، منتها نافله صبح از وقتی که اذان صبح گفته میشود تا معمولا نیم ساعت 40 دقیقه تقریبا میشه نافله صبح قبل از نماز صبح بخونه.
درست، یعنی اینکه اگر 10 دقیقه مونده قبل از آفتاب زدن دیگه اونجا وقت
نه، دیگه وقت گذشته. نافله صبح نیست
دیگه، به مافزمه و رجا اینا نداره دیگه.
نه نه نداره وقتش گذشته.
یک کار خوبی هم که الحمدلله ایشون بهش عادت کردن، این که غیبت رو کنار گذاشتند و الحمدلله به برکت فرمایشات جناب استاد وحیدپور و خلاصه این برنامه صلوات میفرستن. خیلی عالیه.
حالا من یه سوالشون اضافه کنید اینا شما که خودش حالا غیبت نمیکنه، اگه یه جایی هم نشست که دیگری هم خواست غیبت کنه فوری بهش بگه که صلوات بفرست، صلوات بفرست. اینم خیلی مهمه که نگذاریم دیگران هم غیبت کنن، آلوده نشه مجالسون به غیبت. ما چی کار داریم به این که پشت سر دیگران حرف بزنیم؟ چی کار کنیم؟ وقت شما غیبت که بکنی، قرآن میگه مثل این است که اون کسی رو که داری غیبتش میکنی، جنازه شما وسطه، شما رفتی قیچی آوردی گوشتشو داری تیکه میکنی میذاری دهنت میخوری، مثل این.
بعد حالا استاد، چون یه بخشی از سوالشون هم این بوده که کسی که غیبت کرده حالا میخوان حلالیت به طلبان از کسانی که قبلا در گذشته غیبتشو کردن، راه خاصی داره؟
راهش این است که اولا توبه بکنه که دیگه انشالله غیبت نکنه، بعدم نسبت به اونها همون صلواتایی که میفرسته همونها رو ثواب شو بر اونها.
لازم نیست بره بهشون
بگه نه نه نه، نیازی نیست، نه نه نه، ثواب همون صلواتا رو بفرسته برای اونها.
و اون تسبیحی که گفتن همیشه خلاصه همراهشون هست و باهاش تسبیح میگن و ذکر میگن و صلوات، گاهی گردنشون میندازن اسم الله و اسم پیامبر، اینها ظاهرا روش هست.
رفتن به دستشویش اب نداره، این بی احترامی نیست، ولی یه نکته مهم هست و اون این که وقتی به گردن میندازه اگرچه وضو نداشته باشه، اون نام الله و نام مثلا پیغمبر، نام ائمه، اگه اون سمتی باشه که به پوست بدنشون ملاقات بکنه، این عمدی اگر بود، این حواسش باشه، توجه داشته باشه، بله این جایز نیست،
چون احتمال میده بالاخره بخوره دیگه.
بله.
مخصوصا خانم هایی که در اون ایام هم
بله بله.
مشکل دارن.
بله اون ایام هم مشکل داره، بنابراین اینو باید توجه بکنه که خلاصه نمیدونم دیگه، حالا باید رعایت بکنه و گردن نندازه چون این وضعیت ممکنه پیش بیاد.
بله. خب خانم جناب موسوی هم چند تا سوال پرسیدن، حالا گفتن مریضن و حقوقشون هم کمه، خمس میتونن بگیرن؟
فکر کنم سید که نیستن.
بله ظاهر موسوی گفتن احتمالا، چرا دیگه
سیدن
شاید.
خب سهم امام رو که نمیتونن بگیرن، سهم امام رو نمیتونن بگیرن، بندم که طلبم سهم امام رو نمیتونم بگیرم برای خودم. خب اگرم بخوام چیز کنم راهنمایی میکنم کسی، میگم وجوهات تو برو دفتر بده، الحمدلله من وارد این مسائل اصلا نمیشم، نه میخوام اینو بگم سهم امام نمیشه، مگر اینکه اجازه داشته باشن از مرجع تقلیدشون، اجازه داشته باشن. مثلا فرض بفرمایید الان حضرت رهبری سلامه الله ایشون میگن که سهم امام رو یک سومش را به فامیل فقیر، بنابراین اگر فامیل ایشون خواست سهم امام رو بده، اون فامیل میتونه به ایشون یک سوم از سهم امامش رو بده، در صورتی که اون احراز بکنه که ایشون فقیره ها. حالا شما که گفتید نه الحمدلله وضعش خوبه، حالا ما کار نداریم به اینش، در هر صورت میخوام بگم همینطوری نمیشه، همینطوری نمیشه، اجازه خاص میخواد. و اما سهم سادات، سهم سادات هم اگر واقعا سید هستن فقیر هستن اون یه بحثی دیگه.
حالا چون سال دومیشون آخه با این توصیف من عرض کردم ده. که گفتن که خب خانومشون معلم و یه پولی هم کنار گذاشتن، خودشون هم بازنشستگی.
حالا اونو دیگه خودشون آره.
نه حالا میخوام سوالشون رو جواب بدیم که تکلیف این پولا و خمسشون
اون یه بحث دیگه است. آره. بنابراین گرفتن سهم سادات اگر سید هستن وابسته به این است که واقعا خودشون رو فقیر بدانن. این که میگم واقعا، چون جواب ما رو که نمیخوان بدن که ده. در هر صورت سهم سادات مال سید فقیره دیگه. اگر خودشون رو واقعا به قطع و یقین فقیر میدانن، یعنی زندگیش لنگه واقعا، بله میتونه سهم سادات رو بگیره. در اون موردی که جناب علی فرمودید که پسنداز میکنه ایشون اون پولی رو که میده به همسرشون، اگر میبخشه قبل از سال خمسی از ملک خود ایشون بیرون میاد، هیچی دیگه تکلیف نداره و تکلیف میره به گردن خانومشون و خانومشون ظاهرا گفتن
مقلد امام و الانم آیت الله خامنه‌ای.
خیلی خوب، مقلد امام و رهبری هستن، خمس رو برای بخشش قائل نیستن، یعنی میگن خمس نداره. بنابراین این که ایشون میبخشه، حالا چه از حقوق بازنشستگی چه از هر چی درآمد، ولی قبل از سال خمسی خودشون اون رو داره میبخشه به خانومش. خانومش هم که مقلد رهبری هستن، بنابراین اگر بمونه و درآمد شغلی نباشه، بازنشستگی باشه، یا در هر صورت هر چی که به اون میبخشه، ما اینجوری آسونش کنیم،
بله.
هر چیزی که به اون میبخشه و اون خانومش پس انداز میکنه خمس نداره،
یه بخشش هم برای خودشونه. حالا برسات اینا بیشتر سوالش از این بابت بود که اینا به اصطلاح پس انداز کردن، جمع کردن برای فرزندشون، نمیدونم برای آینده چی، فرقی نمیکنه دیگه برای چه عنوانی جمع
شده. اگر واقعا مقلد رهبری هستن و باقی بر تقلید حضرت امام هستن، اگر واقعا چیزی هستش که بخشیده به اون خانم میشه دیگه، مال خانم میشه، خانم هم میاره پس انداز میکنه، نداره. حالا دیگه حالا پس انداز میکنه برای چی مهم نیست، فرقی نمیکنه.
درست. بعد خود خانم چی اون پولایی که برای خودشه،
یعنی غیر این
معلمه.
چیزی که اون فرق میکنه، غیر از اون چیزی که شوهرش به اون بخشیده، خودش وقتی درآمد شغلی داره اون رو اگر خرج نکنه پس انداز کنه خمس داره،
چون خودشون هم مقلد آیت الله سیستانی بودن.
بله.
و گفتن یه بخشی مال خود ایشونه که مونده.
بله. بله.
اینا خمس داره.
بله.
اگر
خمس داره.
بعد حالا یکی از بستگانشون رو گفتن که 10 سال اومدن ایران شهر، اما
دامادشون.
آره قصد وطن نکردن.
خب باشه، اگه ببینید قصد وطن معناش این است که من برم یه جایی قصدم باشه تا آخر عمرم در اونجا بمونم، این میشه وطن دوم، وطن انتخابی. ولی یه وقت میرم یه جایی میمونم موقته، ولی موندن موقتم هم خیلیه. این طبق فتوای همه آقایون 10 سال، طبق فتوای همه آقایون اینجا حکم وطن داره، گرچه وطن حقیقی هم حساب نشود، ولی حکم وطن رو داره دیگه. این
یعنی نمازشون کامل.
بله نمازشون کامل، رمضان هم حتی یه روز اونجا باشه بره جایی برگ، مثل وطن دیگه. بله. اینجوری بفرمایید مثل وطنه.
درست. به خاطر طولانی مدت شدنشه.
بله. این که من نگفتم مقلده، کی با این فرق دیگه نمیکنه. یعنی الان من همه رو نام ببرم، ببینید رهبری میفرماید 2 سال یا بیشتر اگر جایی بنا داره بمونه حکم وطن داره. از سایت الله مکارم همینطور، از سایت الله سیستانی همینطور، از سایت الله وحید همینطور، تقریبا همه آقایون مراجع همینطور.
بعد سال بعدیشون هم در خصوص حالا شخص میرزا، کسی که مادرش سید هست، میشه خمس بهش داد؟
خودش سید نباشه نه سهم سادات رو نمیتونیم بهش بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از دوستانی که همچنان در کنار ما هستند و برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی میکنن. 2 تا فایل صوتی هم داریم، انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم تقدیم حضور شما میکنیم و باز همین ایام رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت داریم. ام با غم قرینه که در سوگ جوادان عارفین است، چرا غمگین در این عالم نباشد، پریشان قلب خر چراغم گیم در این عالم نباشم، پریشان قلب خر مول مرسلی شد. از زهر جفا و کین مسموم جهان از ما تمر خب بازم عرض تسلیت و تعزیت داریم شب شهادت غریبانه و مظلومانه آقا جواد الائمه سلام الله علیه رو. ما برنامه زنده زمزم احکام با افتخار در خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. فایل صوتی دوستانم آقای حسینی آماده کردن اتاق فرمان. تلفن اول وصل میکنید یا باش اشکال نداره بشنویم فایل صوتی رو؟
عرض سلام دارم خدمت آجاقای وحیدپور و تمام کارگزاران تلویزیون جهانی ولایت.
علیکم السلام.
محمد اکبری هستم از ولایت بامیان افغانستان. آجاقای یک سوال داشتم در رابطه با برنامه هایی که اوقات شرعی شهرهای مختلف تهیه میکنن. میخواستم بدانم آیا میتونیم به اینها به صورت کلی عمل بکنیم؟ آیا اینا مورد تأیید آیات نظام هستن یا خیر؟ تشکر.
بسیار خوب، فایل بعدی هم لطفا دوستان پخش بکنن، انشالله هر دوتا رو با هم جواب میدیم.
سلام و خسته نباشین آقای وحیدپور
و علیکم السلام
و مجری عزیز آقای اسماعیلی و دستاندرکان شبکه جهانی ولد. سوالی داشتم، دو تا سوال داشتم. یکی میگوید من مقلد آقای بهجت هستم و چند حالا از اونو که فوت کرده من حالا چیکار کنم؟ سوال بعدی، کسی میگه من اقتصادم اونقدر یاری نمیکنه، معده درد بودم چند سال نتونستم ماه رمضان روزه بگیرم و بعد از آن روزه نمیتونم بگیرم، گفته او پولم نداشتم که کفاره آنها رو بدم و اقتصادم ضعیف است، حالا چیکار کنم؟ اگر آقای وحیدپور راهنمایی کنه تشکری میکنم و شهادت امام نهم را به شما عزیزان دل و شیعان سرتاسر عالم تسلیت عرض می‌داریم. یا علی مدد،
سلامت باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب حاجا، آقای اکبری از افغانستان در خصوص اوقات شهری که برای برخی از شهرها، حالا ایشون گفتن مراجع ارشاد که چنین چیزی رو ندارن، ولی خب یک آره نکاتی هست بفهم.
ببینید، مهم این است که این جدول ساعت اذان و اینها توسط چه مؤسسه‌ای چه شخصی منتشر میشه فرق میکنه. هر شخصی هر مؤسسه‌ای قابل اطمینان نیست. تو ایران معمولش و مرسومش اینه که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که بسیار دقیقه وقت اذان رو یا نیمه شب شرعی رو و امثال اینها رو منتشر میکنه. صدا و سیمای ایران هم بر اساس همونها این قابل اطمینانه،
که البته این مورد به تایید دفتر رهبری هم میرسه.
بله بله، قابل اطمینانه. بله، اما این که در مثلا فرض کنید افغانستان، خب من نمیدونم آخه این جدول رو چه کسی منتشر میکنه، چه شخصیه چه مؤسسه‌ایه. مهم این است که قابل اطمینان باشه و این رو آیون مراجع، هیچ مرجعی چنین چیزی در برنامهش نیست که مثلا اعلام بکنه که در افغانستان مثلا فرض بفرمایید که اگر اعلان کردن مورد تایید نمیشه. نه، چرا؟ به خاطر اینکه اطلاعی ندارن اصلا. ما هیچ اطلاعی نسبت به این مؤسسات و مراکز نداریم، بنابراین این رو انتظار نداشته باشن که مرجعی بخواد تایید بکنه. خودشون باید، این موضوع حکم شرعی نیست، موضوعه که خودشون باید به اطمینان و یقین برسن، طبقش عمل بکنن. حالا اطمینان یقینشون هم دیگه برن تحقیق بکنن. بله. اگر اطمینان و یقین داشتن طبق اون عمل بکنن. من مثال میزنم، فرض بفرمایید در آلمان و در کشورهای اروپایی خب این مشکل واقعا هست، مخصوصا برای اذان صبح. مخصوصا خب مرکز اسلامی هامبورگ، یعنی مرکز امام علی هامبورگ، خب اونجا اومده یک تحقیق وسیعی کرده، تقریبا با یک دقت بیشتری جدولی رو مخصوصا تو ماه مبارک رمضان منتشر میکنه. معمولا آقایون میگن که همون جدول رو شما بگیرید طبقش عمل بکنید. چرا؟ چون خب انسان نسبت به اونجا گمان بیشتری داره، ولی حالا شما بفرمایید من یقین 100% ندارم، ولی خب چاره نیست، اونجایی که ظن شما گمان شما قوی تره به همون عمل بکنید.
حالا این نرم افزارهای موبایلی که اومده چی؟ اونها قابل اعتماد؟
اونم همینطوره. نمیدونم اون نرم افزار خب باز از کجاست، منتسب به کجاست، مستند به کجاست. اگر واقعا انسان تحقیقی بکنه ببینه اینا تلاش فراوانی کردن، حتی اگر انسان یقینم پیدا نکنه ولی گمان بیشتری پیدا میکنه. مخصوصا این که اگر گمان پیدا کردی یه مقدارم احتیاط رو چاشنی کارتون بکنید. مثلا برای نماز صبح مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنم، ما گفته ساعت 5:10 شما میگید من یقینم ندارم. خیلی خوب، شما یه چند دقیقه تأخیر که بندازید یقین پیدا میکنید دیگه. یک ساعت و نیم هم که فرصت نماز صبح دیگه.
بله.
با یه مقداری تأخیر شما یقین پیدا میکنید. هر زمان که یقین پیدا کردید به این که وقت داخل شده، همون وقت نمازتون رو بخونید.
خب عزیز بعدی که پیام صوتی فرستاده بودن دو تا سوال مطرح کردن. قبلا عزیزی مقلد حضرت آیت الله بهجت بودن. بله. حالا ایشون از دنیا رفته، الان با چیکار کنن؟
وظیفه اولیه هر شخصی که مرجع تقلیدش از دنیا میره این است که در بین مجتهدین زنده بره سراغ اعلم مجتهدین زنده. خب برای چی؟ دو چیز. یک، برای اینکه مسائل جدیدی که در فتوای مرجع میب نبوده خلاصه میخواد عمل بکنه، در مسائل جدیدش به این آقایی که اعلم در میان زنده هاست مراجعه کنه. یک کار دومش هم این است که ببیند که اون مرجع اعلم زنده در مورد بقای بر تقلید چی میگه. خب
بله،
مثلا میگه که شما میتوانید باقی بر تقلید مرجع میتتون باشید. مرجع میت کیه؟ آی بهجت رضوان الله تعالی علیه. شما میتونید باقی باشید. خب چقدر؟ همه مسائل را، یا مسائلی که فقط عمل کردید، یا مسائلی که یاد گرفتید؟ این بستگی دارد به فتوای مجتهد زنده اعلم. پس بنابراین میگرده تحقیق میکنه. فرض کنید آقای الف در میان زنده ها میشه مجتهد اعلم. با این آقای الف دو تا کار دارد. یک، این که از او یاد بگیره ببینه که بقای بر تقلید میت چگونه است. مثلا میگه بله اب نداره، اشکال نداره. خب در چه محدوده ای؟ میگه در تمام مسائل، یا در مسائلی که یاد گرفتی یا مسائلی که عمل کردی. بله. یک. و دومی که وجوهات میخواد بده. وجوهات که نمیتونه دیگه به میت بده که اون دیگه نیست اینجا. بله. وجوهات میخواد بده. و سوم این که مسائل جدید رو هم به اون مراجعه کنه.
درست. و سوال بعدشون، کسی که توان کفاره نداره، توان مالی نداره، چیکار باید بکنه؟
یعنی مریض بوده مثلا دیگه.
که توضیح دادن مریض بوده، نتونسته روزه بگیره.
مریض سالم قاعدتاً دیگه قاعدتاً. یعنی نمیتونه تو سالم نمیتونه قضا کنه، فقط وظیفش میشه کفاره، یعنی فدیه جبرانی برای هر روز. حدود سبک هم هست، خیلی چیزی هم نیست، حدود 1 کیلو مواد غذایی ارزونش میشه 3 تومن. به پول ایران میشه 3 تومن، یعنی تقریبا یک ماش میشه فرض بفرمایید 100,000 تومان. اگر میتواند به تدریج این رو بده، نگفتن یه دفعه شما بدید، فرض بفرمایید یه دفعه 1 کیلو مواد غذایی، 1 کیلو آرد نان به فقیر بده، میشه مال یه روزش. اگر میتونه به تدریج بده، به تدریج. اگر هم اصلا تمکن مالی ندارد استغفار کنه.
بسیار خوب. سرکار خانم رضایی از آلمان بیننده بعدی ما هستن. خانم رضایی خدمت تو سلام عرض میکنم، بفرمایید. خانم رضایی بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. شما خوبم هستم؟ من نمی‌دونم بشه
من. آ، پاسپورت دارم، صداتون رو متوجه نمی‌شه.
پاسپورت دارم، نمازم دلم نیست که نماز بخونم، وجودم نمی‌گیرم، تیمم می‌کنم. خیلی وضعم خوب نیست.
وسواس دارید؟
مریضم هستم.
خانم رضایی ما دقیق سوالتون رو متوجه نشدیم. وسواس فرمودید دارید؟
بذارید
بلندتر صحبت کنیم. خانم رضایی صدای تلویزیون رو ببندید لطفاً. صدای تلویزیون رو ببندید لطفاً. از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. یه بار دیگه سوالتون رو بگید.
سوال ما جایی که کم وسواس دارم. دومش که نمازم درست نیست. چون من نمیتونم نماز بخونم. نمیتونم سرم رو مر بذارم.
خانم رضایی چرا نمیتونید سرتون رو به مهر بذارید؟ مشکل چیه؟ ما متوجه نمیشیم.
دست مریضم که من درد رو ببخشیم، دست درد و خودرد و اینایم نمیتونم با ایساد نماز بخونم.
خب منظورتون اینه که
من مست نمیتونم بکشم، دستم و خوم نمیرسه.
آها خب مست هم نمیتونید بکشید. خیلی
نارو هستم نکتم.
بعد سوال اولتون هم گفتید وسواس دارید، من اینجوری متوجه
وسواس دارم. بله خیلی وسواس دارم.
آها حالا با شما یه سری توضیحاتی میدم انشالله که پاسخ سوال شما باشه. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا
عمر شما بده.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب تلفن بعدی رو هم دریافت بکنیم، بعد انشالله پاسخ سوال سرکار خانم رضایی رو خواهیم داد. جناب فلا از کرمان پشت خطن. آقای فلا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
بخیر.
ممنونم، متشکرم.
جسارتا من یه سوال داشتم، یکم طولانی شما دیگه ببخشید.
خواهش میکنم.
پدر بنده چندین سال پیش فوت کردن. قبل از فوتشون یه سری زمین داشتن که اینا رو به اشخاصی واگذار کرده بودن. حالا مدرک و سند هم دارن. حالا بعضی اشخاص پول کامل به پدر ما دادن، بعضی ها ندادن. بعد حالا مادر بنده میگه که آقا قرار نیست ما به اون عهدی که پدر بسته وفا کنیم، یعنی ما مقداری از اونو میدیم. یه کوچیک هم این پرانتز باز کنم که پدر من یه زمینی به اینا واگذار کرده بود به عنوان زمینی که مشکل نداره، یعنی یه زمینی بوده که بدون مشکل میتونم برن روش ساخت ساز کنم. بعد مدعی پیدا میکنه و دعوایی میشه، اینجوری من کرمانی عرض کنم خدمتتون. در این ما بین حالا ایوانا خدا یه 10 سالی از صبر کردن، الان حکمش چی؟ آقا ما باید کامل به اینا واگذار کنیم یا نه ما به اندازه مثلا بگم تورم روز بعد حساب کنیم؟ این آقا مثلا سکه بوده 1000 تومن الان شده 10000 تومن، این شکلش چجوریه؟ ما باید اون عهد رو وفا کنیم یا نه؟ ممنون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فلاح، موفق باشید انشالله.
ممنون، متشکرم،
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. حاجا با توجه به این توضیحاتی که آقای فلاح دادن اول سوالشون رو پاسخ بدیم.
من فکر میکنم که زمین رو فروخته، بله
اینجوری بله گفتن.
اگر زمین رو پدر ایشون فروخته و تحویل داده که خب هیچ، تمام شده رفته و طلبکار پول هستن. ایشون یکی ما به نظر من الان اینجوری سوال میکردن که چقدر مثلا ما زمین رو تحویلشون بدیم؟
حالا احتمالاً گفتن واگذاری، میگم یه مقدار سوالشون هم مبهم بود، واگذاری
فروشه. هم آره. فروشه چون آره. صحبت گرفتن پول و اینها بود. بله، بنابراین معامله صحیحه و زمین هم مال اوناست دیگه، نمیتونن زمین رو مدعی بشن که نمیدیم و این حرفا. نه، زمین رو فروخته پدر، معامله قطعی بوده، تمام شده رفته سراغ کار.
هرچند اگر پولش رو دریافت نکرده
بود، احسنتم همین، حتی اگر پول رو دریافت نکرده، بعضی خیال میکنن چون پول رو دریافت نکردن پس زمین رو بهشون ندیم. نه، نمیشه، چنین چیزی نیستش. زمین رو فروخته پدر ایشون، معامله قطعی بوده، تمام شده و عرض می‌شود که خیار فسخی هم در کار نیست. خیار فسخ موارد خاص داره خودش، همون زمان، الان 10 سال گذشته، یه همچین چیزی نیست که بخوام معامله رو فسخ کنن، فقط طلبکارن و اون افرادم بدهکارن. حالا اون مشکلاتی که هست اونا رو من کاری ندارم، در هر صورت بدهکارن. اینجا میشه طلبکار و بدهکار. ایشون میگن که تورم، خیلی خوب، الان ارزش پول خیلی کم شده نسبت به اون زمان، بیان با هم مصالحه کنن. راهش فقط مصالحه است.
یعنی این ادعایی که الان دارن درسته که بر صورت قیمت پول الان ارزش پول
اومده بله، پایین؟ بله 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 بله، این ادعا درست هست طبق فتوای بسیاری از آقایون مراجع، بسیاریشون شاید،
یعنی اون موقع مثلا قیمت زمین فرض بفهمید 10 میلیون بوده، بله. اونا ندادن.
بله.
الان با توجه به وضعیت تورم، بله. فلان، این 10 میلیون الان مثلا ممکنه
100 میلیون آره. شده اصلا 100. خب آقایون میفرماین که بیان مصالحه کنن با هم دیگه، یعنی نیان بگیم نه به قیمت روز همین الان قیمت چقدره شما باید بدی. اونام نمیتونن بگن که شما زمین رو به ما مثلا فروختی 10 میلیون، 10 میلیون تو بگی برو. نه، مصالحه کنن، یعنی بینابین یه جوری بشه که نه سیخ بسوزه نه کباب، یعنی هر دو راضی بشن برن سراغ کار.
درست. خانم رضایی هم گفتن هم وسواس دارن هم مشکلات جسمی دارن که کمردرد و پادرد و سردرد و مس نمیتونن بکشن، سرشون رو به مهر نمیتونن بگذارن. اینها رو حالا یک به یک توضیح بفهمید.
در باب وضوشون که میگن مشکل داره، خب بعد یه مقدارم شفاف سوال میشه.
آره،
خیلی
کلی نمیشه، واضح نبود،
خیلی کلی نمیشه. ببینید شما میگین من مس نمیتونم بکشم، مثلا دستم بالا نمیاد. ببینید صورت رو که زیر آب میتونن بگیرن که، پس چرا تیمم میکنن؟ صورت رو شما میگیری زیر شیر، تمام شده رفت. دست نمیخواد که، دستتون هم بالا نیاد ولی دست رو میتونی زیر شیر بگیرید که، اصلا چرا زیر شیر؟ ایشون یه تشت آب پاک داشته باشه، یه تشت آب پاک داشته باشه، صورت رو توی آب بزنه در بیاره، دست رو توی آب بزنه در بیاره، دست چپ رو توی آب بزنه در بیاره، میمونه مس. میگه من دستم بالا نمیره. یه کسی دارن حتما، شوهری، فرزندی که رطوبت کف دست ایشون رو بگیره، خب، یا دست ایشون رو مستقیما اون شخص بگیره با کمک ببره مس سر و مس پا. اگرم نمیشه دست اصلا تکون نمیخوره، مثل بعضی جانبازا ما داریم، منه. اون کسی که هست یا فرض کنی همسرشون یا فرزندشون، رطوبت از دست ایشون بگیره و به نیابت ایشون مس سر و مس پایشون رو بکشه، نوبت به تیمم نمیرسه.
حالا اگر تون زمان نماز نبود کسی که،
اون وقت نوبت میرسه به تیمم. واقعا اگر هیچ کس نبود، هیچ که خونه نیست، تو زمان نماز اول وقت نیاز نیست نه تأخیر بندازه.
بله.
تأخیر بندازه ساعت 4 بعد از ظهر شوهرش میاد مثلا. اما اگر نه در تمام وقت نماز امکانش نبود اون وقت نوبت به تیمم میرسه.
بله. و بحث وسواس هم یه توصیه بفرمایید بهشون.
وسواس هم که خب عذر نیست، واقعا عذر نیست. ایشون میگه من وسواس دارم. هر کسی که وسواس داره باید وسواس را ترک کند. این عذر نیست، یعنی به خاطر وسواسش اگر فرض کنید که یک واجبی را ترک کرد نمیتونه بگی من عذر دارم،
مخصوصا که حالا با توجه به وضعیت جسمی که ایشون داره دیگه اصلا وسواس
معنا نداره.
بله دیگه
معنا نداره، وسواس رو باید ترک بکنه و اون وظیفه‌ای هم که داره ایشون ببینه از نظر شرعی چیه. حالا مثلا نماز خوندنشون، ایشون میگه که من مشکل دارم، خب شما میگی که من پیشانیم رو نمیتونم روی مهر بگذارم، مثلا بعضی اصلا میگرن دارن، مشکل چشم دارن، اینها میگن که ما نمیتونیم خیلی. خب اگر شما اون کارو نمیتونید بکنید ولی میتونید به اندازه مثلا یه 20 سانت یه چیزی زیر مهرتون بگذارید، رکوع که میتونی بکنی که مثلا
آه.
ایستاده که میتونی حمد و سوره بخونی، الله اکبر حمد و سوره رو ایستاده بخون، رکوع تو انجام بده. اگر برای سجده واقعا مشکلی این است که سر رو نمیتونی خیلی خم بکنی روی زمین بگذاری، یه فرض بفرمایید که متکایی، نمیدونم، یا این
میز کوچیکی،
میز کوچولویی، این چهارپایا هست که بله. زیر پا میگذارن
برای نماز مثلا،
از زیر پا میگذارن مثلا، یه 20 سانت ارتفاع داره، خب مهرتو بذار روی اون، دستات هم بذار روی زمین، سر انگشتای پات هم بذار روی زمین، سر زانوها هم بذار روی زمین، پیشونیت هم بذار روی اون که 20 سانت از زمین بالاتره اگر میشه. اگر نمیشه اون وقت نوبت میرسد به این که شما رکوتو که انجام دادی بشین رو صندلی، یه میز جلویت بذار و اون که دیگه مشکلی نداره که پیشانیتو بذار رو مهر روی میز بگذار، دستاتم روی میز بگذار و سجده بکن.
بسیار عالی. خب باز هم فایل صوتی داریم، خیلی وقتمون هم محدود هست، دوستان پشت سر هم میتونن پخش بکنن بشنویم و ما جواب بدیم انشاءالله.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و استاد بزرگوار.
سلام علیکم
آقای رحیمپور. سوالی داشتم آقا، آیا در نماز برای زن دادن اذان و قامت جایز است یا نه؟ با تشکر از آقای بزرگوار.
سلام
آقای رحیم.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم. صوت بعدی رو پخش کنید لطفا.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد محترم و مجری گرامی. ببخشید راج آقا، یه سوال داشتم خدمتتون، این که اینجا این پیش نماز مسجد، چون نماز جماعت رو از مساجد ما اینجا سیرجان برداشتن، این پیش نماز مسجد میگه حالا که چون نماز جماعت نیسته من 5 وعده نماز میخونن، این نماز صبح زور، بعدش میان ساعت 4:30 بعد از ظهر نماز عصر میخونن، دوباره نماز مغرب میخونن، یه 50 دقیقه بعدش هم نماز عشاء میخونن تا ثواب نمازم بیشتر بشه. حالا این بنده خدا میگه شما هم همین کار کنین، میشه توضیح بدین ببینین حالا اینجوری بنده خدا میگه درست هست یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون هستم. بیننده اولمون استاد گفتن اذان و اقامه برای زن جایزه؟
بله جایزه دیگه، پس حرامه. اذان و اقامه برای نماز مستحب، به مخصن اقامه مستحب مؤکده، خیلی تاکید شده، چه برای آقایون چه برای خانم ها
فرقی نمیکنه،
فرق در اصلش نداره، ولی یه جملاتش مثلا برای خانم ها تخفیف دادن تو بعد تو رساله هام نیست، ولی تو کتابی مثل العروه الوثقا مثلا دارد در اونجا که اذان و اقامه برای خانم ها بعضی از جملاتش مثلا میتونن کمتر بگن، ولی اصلش مستحب.
یعنی در واقع اگر هم اذان بگن هم اقامه یا فقط اقامه، ثوابش رو میبرن.
بله بله،
ثواب
بله.
نمازشون هم
بله، مثل آقایون هیچ فرق نمیکنه.
بله. سوال دوم که عزیزمون از سیرجان پیام داده بودن به صورت صوتی، گفتن چون نماز جماعت برپا نمیشه این عزیز میاد و 5 وعده نماز میخونه.
خب این خیلی ما چون این صوتی بود نمیشه سوال بکنیم، خیلی روشن نشد، یعنی تو مسجد این کارو میکنه؟
بله دیگه.
خب اگر نماز جماعت نیستش که خب حتما
میاد فرادا میخونه.
آه خودش فرادا میخونه.
بله. ببینید خودش میاد 5 وعده فرادا میخونه، توصیه هم کرده شما بیاد اینجوری بخونید.
ببینید ما به این میگیم تفریق، به این صورتی که خودمون بخونیم میگیم تجمیع. خب تجمیع در نماز به دلیل اینکه خب دیگه مردم نمیتونن 5 وعده بیان مسجد، همینجور که میخونن ثواب جماعت و حضور در مسجد این جبرانش میکنه، ولی اگر نه کسی میخواد فرادا بخونه، تو خونه میخواد بخونه، اب نداره، تو خونه میخواد بخونه در وقت فضیلت بخونه، یعنی مغرب رو اول وقت بخونه، عشاء رو در وقت فضیلت بخونه. بله این ثوابش بیشتره. چرا؟ چون دیگه این جماعت نمیره که جبران بکنه، مسجدم نمیره که جبران بکنه. یا مسجد میره نمیتونه جماعت بخونه،
فرادا میخونه
اب نداره، تفریق یعنی جدا بخونه ثوابش بله در وقت فضیلت خونده میشه. ثواب این که نماز در وقت فضیلت خونده بشه البته بیشتره و توصیه میکنه دیگران هم به این صورت بخونن نداره، ولی این توصیه رو ما به صورت جدی نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید تجمیع در نماز یک نوع در حقیقت شعار شیعه شده و ما تمایلی نداریم به اینکه یک کاری مد بشه و عادت بشه به شکلی که به شکل مثلا حالا دیگران در بیاد. این خیلی توصیه
در واقع سیره و روش پیامبر و اهل بیت هم بوده برای آسان کردن کار و عبادت مردم. در واقع
تجمیع،
تجمیع با هم خوندن.
با هم خوندن و این شده در واقع یک شعار، یعنی یک شکلی شده است. ما نمیگیم واجب است و نه، ولی توصیه هم نمی کنیم به اینکه حتما مثلا به اون شکل جداگانه هر کسی بره بخونه. نه، توصیه به اون شکل نداریم.
درست، بسیار خوب. یه خانمی هم تماس گرفتن با اتاق فرمان توضیح دادن، گفتن مثلا شاید 50-60 سال پیش زمان شاه ملعون، این خانم گفتن که رفتن یه چیزی رو از یه جایی برداشتن از یک شخصی و الان رفتن بهش گفتن حالا بعد از 50 سال 60 سال که من فلان چیز رو از منزل تو برداشتم و اونم ادعا کرده که الان این تبدیل به عتیقه شده و این قیمتش خیلی زیاده. این بنده خدا تا 5 میلیون مثلا گفته من حاضرم بدم رضایت تو رو به دست بیارم. درست. ولی اون مثلا یه قیمت خیلی بالاتری گفته. حکم شرعیش چیه؟ چیکار باید بکنه؟
این که باید از زیر بار دین خارج بشه، روشنه. بدهکار دیگه، خودش هم قبول داره که من مدیونم، بدهکارم. ولی این که او میگه در واقع حرفش اینه که به قیمت روز بده.
بعد یا
به قیمت روز بده. 50 سال پیش چی؟ الان اون چیزی که تو بردی الان امروز مثلا قیمتش اینقدر. اینم حاضر
اون ادبیات هم به کار بوده که الان عتیقه شده. این این چی قبوله اصلا؟
ادعا میکنه؟
آره.
نه، ادعا قبول نیست. ببینید هر ادعایی نیاز به دلیل داره. اگر ببینید دو تا مطلب ها، یه وقت بس نزاعی ندارن، اون مسئله شرعی میپوره. یه وقت نه، نزاع دارن با هم دیگه. نزاع رو باید برن دادگاه و اون مدعی میشود که این عتیقه ای بوده از من برداشته، اینم منکره. میشه مدعی، میشه منکر. وقت دادگاه به مدعی چی میگه؟ میگه خب شما شاهد دارید. الان اون چیزی که حتما دیگه نیست،
دیگه تمام شده، تمام رفته شده. و آره دیگه.
بله تمام شده رفته،
موجود نیست. اون
چیزی که موجود نیست اون داره ادعا میکنه. ادعا که کاری نداره، که دادگاه هم اگر برن دادگاه از اون مطالبه دلیل و شاهد میکنه که خب چه دلیلی تو میگی که این عتیقه بوده. پس بنابراین به گفته اون نمیشه ترتیب اثر داد. ولی اصل این که مدیون است اینو قبوله، چون خود مدیون
رفته گفته دیگه،
اقرار داره. آره. اقرار العقلا علی انفسهم جایز. اقرار دیگه، اقرار داره بر ازیر بار دین بیرون بیاد، منتها چه مقداری. باز همون جوابمون همونه که برن مصالحه کنن.
درست، بسیار خوب. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم و بهره بردیم و انشالله که خدا به شما اجازه خیر بده. از تک تک دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستیم. اینم یادآوری بکنیم که از فردا شب دهه اول ذیحجه آغاز میشه و اون دو رکعت نماز مخصوص هم برای دهه اول ذیحجه هست. اون رو هم انشالله
بین نماز مغرب،
بله بین نماز مغرب و عشا هست و بعد از حمد و سوره،
بله و آیه وعد ناموسا ثلاثین لیله تا آخرش
ادامه آیه انشالله اون رو هم موفق بشن بخونن. ثواب حجاج بیت الله الحرام رو خدا بهشون عنایت میکنه. در شب شهادت غریبانه و مظلومانه آقا امام جواد علیه السلام هستیم و قرار داریم باز هم عرض تسلیت و تعزیت و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و